الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتدا گفتیم که سه تا مسئله در اینجا وجود داره. یک مسئله غرامت های مشتری در برابر اونچه که استیفاء منفعت کرده، منافعی رو که استفاده کرده آیا اینها را ضامن است یا خیر. یه مسئله منافعی را که استیفا نکرده و فوت شده، و مسئله سوم در غرامت های مشتری در برابر عین غیر از ثمن. معمولا سارقین چیزی رو که می فروشند به کمتر از قیمت واقعی می فروشند. اگر کسی ماشینی رو سرقت کرد، این ماشین مثلا 2 میلیون تومان ارزش داشت، ولی سارق ماشین رو به 1 میلیون تومان فروخت، ماشین رو به نصف قیمت فروخت، بعد مشتری هم ماشین رو تلفش کرد، اینجا اگر که مالک بیاد بگوید ماشین من 2 میلیون می‌ارزید و 2 میلیون رو از مشتری بگیره، آیا مشتری میتونه این اضافه قیمت را از مالک، اضافه قیمت را که به مالک داده، از بایع فضولی پس بگیره یا نمیتونه؟ عبارت مرحوم شیخ تو مکاسب اینه، مکاسب صفحه 502 می فرماید که ثم ان مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یحرمه فی مقابل العین. از اینجا روشن میشه حکم غرامت هایی که مشتری متحمل شده در برابر عین، من زیادت القیمت علی الثمن الحاصلت وقت العقد. یه مرتبه حین العقد قیمت ماشین زیاد بوده ولی فضولی ارزان فروخت، یه مرتبه نه، اون موقع به قیمت واقعی فروخته، بعد از معامله قیمت ماشین گران شده. من زیادت القیمت علی الثمن الحاصلت وقت العقد، که این زیادی قیمت حین العقد بوده. کما لو باع ما یسبی 20 به 10، چیزی که 20 تومن میارسید 10 تومن فروخت. بعدم ماشین رو تلفش کرد مشتری، و اخذ منه المالک 20، مالک اومد 20 تومن از او پس گرفت، گفت قیمت ماشین 20 تومن بوده 20 تومن گرفت. و انه لا یرجع به عشرت ثمن، به اندازه اون 10 تومن ثمن مشتری نمیتواند از فضولی پول رو پس بگیره، چون مشتری به اندازه این 10 تومن اقدام کرده. یعنی مشتری اقدام کرد که این ماشین را به قیمت 10 تومان بخرد. اگر ماشین را تلف کرد، این 10 تومان از کیسه مشتری رفته. آره، آره. اگر که ماشین مود شده که اصل ماشین را میبره، ولی اگر ماشین تلف شده 20 تومن که بگیره، این 10 تومن قیمت معامله این رو مشتری نمیتونه از فضولی بگیره. شیخ میفرماید که و الا لزم تلفه من کیس البایع من دون ان یغره فی ذلک. اگر مشتری بخواد این پول رو از بایع بگیره، از فضولی بگیره، لازمش اینه که آقای بایع با این که تو این 10 تومن تدلیس نکرده در این حال ضامن باشه، در حالی که خب چی نداره. این آقای بایع میگه من که گفتم 10 تومن میارزه این بنزه 10 تومن، کلاهی نگذاشتم به اون مقداری که کلاه گذاشته باید ضامن باشه. بله. نه. نه نه، این تدلیس نیست. نفس مال مردم فروختن تدلیس نیست. مگه تدلیس اینه که ید بگذاره رو مال مردم؟ اصلا شاید فضولی اصلا دست به ماشینم نزده، یا این ساره مثلا ماشین اونجا بوده گفت که من این ماشین رو فروختم، که فقط یه عقدی خونده. لأنه لو فرز صدق البایع فی دعوی الملکیت لم یزل غرامة المشتری للثمن بإزای المبیع طالب. اگر بایع راست میگفت، خب واقعش به اون اندازه ای که مشتری اقدام کرده، خود مشتری باید ضامن باشه. اگر بایع راست میگفت که میگفت که این مال مال خودمه، باز میگفتیم مشتری خودش اقدام کرده که 10 تومن پول بدهد، بنابراین این رو بایع ضامن نیست، مشتری ضامنه. لو فر صدق البایع فی دعوی الملکیه غرامت مشتری زایل نمیشد. فهذه الغرامه للثمن لم تنشأ عن کذب البایع. به هر حال بایع به این مقدار دروغ نگفت. این رو مرحوم شیخ فرموده. پس در واقع مرحوم شیخ میخواد اینجوری بفرماید که به اندازه قیمت معامله خود مشتری ضامنه، اضافه بر قیمت معامله بایع ضامنه. این فرمایش شیخ انصاری. دنبالش می‌فرماید که و مما ذکرنا یظهر دفاع و ما ذکر فی وجه عدم رجوع. از این توضیحی که ذکر کردیم که بایع اون مقداری که دروغ گفته همون مقدار ضامنه، نه بیشتر، یعنی بنزه 10 تومن ضامنه نه اون 10 تومن دیگر، از اینجا معلوم میشه که فرمایش شهید ثانی در این مسئله درست نیست. شیخ می فرماید که شهید ثانی فرموده که مشتری اقدام کرده است بر این معامله و قاعده معروف کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اقتضا میکنه که اینجا که معامله باطل است، باز مشتری چون اقدام کرده مشتری ضامنه، بنابراین بایع اصلا ضامن نیست و مشتری حق رجوع ندارد. یعنی مشتری حق رجوع نداره به دلیل قاعده اقدام. این فرمایش شهید ثانی. بله درست، حالا اینو میرسد. بله درست. بعد شیخ میفرماید این کلام شهید ثانی درست نیست، به خاطر اینکه مشتری اقدام نکرده است به این که این مبیع زمان داشته باشه به 20 تومن، بلکه اقدام مشتری به قیمت مسماست نه به قیمت واقعی. میگه من اقدام کردم که 10 تومن پول بدم در برابر ماشین نه 20 تومن، پس به اندازه 10 تومنی که اقدام کرده ضامنه، به اندازه اون 10 تومن اضافه ضامن نیست. این اشکال شیخ انصاری به شهید ثانی در مسالک. حالا عبارت شهید ثانی رو میخونه. شهید ثانی تو مسالک جلد 12 صفحه 225 این چون عبارتش یه نکته هم داره، باز اینو عبارتشو میخونم تا وقت بعد بگویم اشکال شیخ انصاری به شهید ثانی وارده یا نه. صفحه 225 میفرماید که ثم ان کان عوض العینه به قدر ثمن فذاک، اگر بایع فضولی مبیع را به قیمت واقعی فروخته، یعنی اون چه که تو معامله قرار دادن با چیزی که مالک میگیره یه اندازه است، این که خب حکمش روشنه، حکمش روشنه یعنی خسارت به مشتری میخوره مرادشه، و این کانه از یده، اما اگر عوض عین بیش از ثمن معامله بود، ففی رجوعهی علال غاصبه به زیادت ان ثمن وجهان، آیا مشتری اون پول اضافه ای را که به مالک میدهد میتونه از فضولی بگیره یا نه؟ پس یعنی اصل ثمن معامله رو نمیتونه پس بگیره، اون 10 تومانی که پول معامله بوده اون از کیسه مشتری رفته، 10 تومن اضافه رو آیا میتونه پس بگیره یا نه؟ وجهان، دو وجه هست. من ان شراء عقد زمان و قد شرع فیه الا ان یکون العین من زمانه و ان کان شراء صحیحا. این عبارت تو اینجور که خوندم تو کتاب جردی است، ولی اینطور که خوندم درسته. دلیل این که بگوییم مشتری خودش ضامنه و بایع ضامن نیست، دلیل این ترتیب منطقی این بود که شهید ثانی اول وجه رجوع بگوید بعد عدم رجوع، چون وقتی میگوید وجهان یعنی یه وجه اینه که رجوع بکنه، یکی این که رجوع نکنه، ولی اول وجه رجوع نکنه داره میگوید بعد رجوع بکنه. دلیل این که نمیتواند خسارت رو پس بگیره دلیلش اینه که ان الشراء عقد زمانه، این معامله یک معامله یک زمان داره، هبه که نبوده، اگر هبه بود خب مثلا میگفتیم زمان نداره، اما شراء یا مثلا اجاره اینجور معاملات عقد زمانه. وقد شرع فیه الا ان یکون العین من زمانه، شرع فیه هم یعنی وارد شد، مشتری وارد این معامله شد، پا گذاشت تو این معامله که 1,000,000 تومان پول بدهد برای ماشین، و ان کان شراء صحیحا، اینجوری هم وارد معامله شده که انشالله بایع راست میگه، خودش مالکه. اگر که این آقا خودش مالکه، من مشتری میگویم حاضرم 1,000,000 تومان پول بدهم، پول از جیب من برود، ماشینو بگیرم. اگرم ماشین تلف شد، پول من بود که داده شد به اون آقا. خسارت به خودم میخوره، نه به کس دیگه. این دلیل این که بگوییم رجوع نمیتونه بکنه، یعنی خسارت به خود مشتریه، نمیتونه بره پولشو پس بگیره. و من دخولهی علا ان یکون المجموع فی مقابلت سمن و هو یقتضی کون الزائد علیه فی معنی تبرع بهی و اعطایهی ایاهو به غیر عوضه، فإذا أخذ منه عوضه رجع بهی. از طرف دیگر میشه اینجوری بگیم، بگیم که این آقای مشتری اقدام کرد که ماشین به 1,000,000 تومان، میگو اگه ماشین 2,000,000 که من نمیخرم. و معنای این کلام اینه، مشتری میگه من ماشینی که 2,000,000 اگر 1,000,000 باشه میخرم، پس اون 1,000,000 اضافه رو مجانی میخوام بگیرم. یعنی اقدام بر اون اضافه نکرده. چو اقدام نکرده، اگر که مالک اضافه رو از این مشتری گیره، مشتری میگه پس این بایه سر من کلا گذاشته بود، میره پس میگیره. خب تا اینجا دید که الان شهید ثانی فرمود دو بچه هست، یکی رجوع یکی عدم رجوع. بعد میفرماید و حازا قبیون. حازا قبیون یعنی چی؟ یعنی رجوع قبیه است، در حالی که مکاسب چی رو به مسالک نسبت داد؟ عدم رجوع. پس اولا این خلاف این عبارت بود. دنبالش هم اینه که یه پاراگراف عبارتی داره، این رو دیگه نمیخونم طول میکشه، پاراگراف بعدیشو میخونم. و هینا ازن فا این رجع المالکو علال مشتری جاهلن به عوض المبی. این عبارت هم خیلی عبارت خوبی نیست، بل شهید ثانی و همینطور شهید اول، با اینکه هر دو عربند، یه چند مورد اشتباهات ادبی تو خود متن لمعه و تو شرح لمعه هست که خلاصه این اشتباه ها مخصوص عجم هاست نه مخصوص عرب ها، یعنی عرب ها معمولا نباید اونجور اشتباه بکنن. این عبارت تو کتاب های عجم ها اومده، ولی خب از همین شهید ثانی گرفتن. این شهید ثانی نباید اینجوری میگفت، بهتر بود اینجوری بگوید فا این رجع المالکو علی المشتر الجاهل به عوض المبی. اگر که این آقای مشتری جاهل است و مالک اومد رجوع کرد به این آقای مشتری و گفت که 2,000,000 را بده، اینجا لم یرجع بهی علی الغاصب البایع ان لم تزد قیمته عن الثمن. اگر که ثمن معامله همین مقدار بوده، خسارت به مشتری میخوره و از قاصب نمیشه گرفت. و این رجع بهی علی الغاصب، اگرم که مالک از اول رفت سراغ فضولی نه سراغ مشتری، رجع بهی علی المشتری، خود اون فضولی میاد از مشتری پول پس میگیره. اگر مالک رفت سراغ سارق، سارقم میاد سراغ مشتری. و این رجع به زیادته علل مشتری رجع به ها علل غاصب. شاهدیم این جمله است، اگر رجوع کرد مالک به زیاده یعنی اون 1,000,000 اضافه رو اومد گرفت. اگر این رو از مشتری گرفت رجع بها علی الغاصب، مشتری هم میره از فضولی پس میگیره. و این رجع بها علی الغاصب لم یرجع بها علی المشتری، اگرم بره از فضولی بگیره فضولی نمیتونه از مشتری بگیره. حالا جدای از این اشکالات و جدای از اون نسبتی که شیخ انصاری به صاحب مسالک داده، البته حالا تو مسالک اول این رو به عنوان دو وجه ذکر کرده، شایدم شیخ انصاری میخواسته وجه را بگوید، ولی جدای از این حرفا، حرفی که شهید ثانی داره میزنه با حرفی که شیخ انصاری بفرماد هیچ فرقی نمیکنه. هر دو اصلا یه نظر دارن میدهند. اینطور نیست که بگیم شهید ثانی یه چیزی گفته، شیخ انصاری چیز دیگه. شیخ انصاری و شهید ثانی هر دو نظرشون این میشه که اون چه که ثمن معامله بود، غرامت و خسارتش به مشتریست، اون چه هم که زائده بر ثمن به مالک پرداخت میشود، خسارتش به فضولی میخوره. این فرمایش هر دو تاست، یعنی هر دو تو اصل این مسئله توافق دارن. احتمال میدم که عبارت کتاب مسالک مثلا خدمت شیخ انصاری بوده، شاید مثلا عبارت کتاب مشکل داشته. خاطر اینکه مشتری اقدام کرده که اینقدر خسارتو بپذیره، نه به حالت جهل. بینید فرض اینه که مشتری ماشین رو گرفته و ماشین رو تلف کرده، چون تلف کرده اقدام کرده، چون اقدام هست. آره آتش ریزه خیلی خوب. نه نمیتونه دیگه، بله مال دزدی رو به این آقا فروخته، این آقا هم اقدام کرد که به این مقدار بخره دیگه. اون میگه که من سر شما کلا نگذاشتم به این که ماشین به 1,000,000، اونی که کلا گذاشتم این بود که ماشین 2,000,000 یا دادم به 1,000,000، این کلا بود. خب این که شما ضرر نکردید که، باشه ولی ضرر نکردید، چون این که اگر که اون بایه فرسونی راست هم میگو همین بودی، راست بگوید یا دروغ بگی هیچ تفاوتی نکرده. اگه واقعا ماشین 1,000,000 میارزید و به 1,000,000 هم فروخ، چه راست بگوید که مال خودش، چه دروغ بگی، در هر دو صورت خسارت مال مشتری. چون اونجا بحث این نبود که منافع و طلب کرده یا نه، این گفتیم چیزی گیره مشتری اومده یا نیمده. خب حالا این فرمایش این دو بزرگوار، جدای از فرمایشات این بزرگواران اینجوری باید بگوییم، میگوییم که یک قاعده ی غرور داریم، یک قاعده ی اقدام. و یه مرتبه مشتری اقدام میکند بر ثمن مسمى، یه مرتبه اقدام میکند بر قیمت باقی. اگر کسی بخواد بگوید مشتری ضامن کل قیمت چه مسمى و چه زائد، اگر کسی اینا بخواد ادعا بکنه، باید اینجوری بگه، باید بگوید که وقتی این عقد باطل است، پس مسمایی که ذکر شده کل عدمه و مشتری مصداق اقدام بر مال غیر و اتلاف مال غیره، بنابراین مشتری ضامن کل خسارت. یعنی اگر کسی بخواد بگه همه خسارت به مشتریست، باید یک کاری بکنه که اقدام مشتری نسبت به ثمن معامله اینو بگوید باطله. وقتی اقدامش نسبت به ثمن باطل بود، پس اقدام کرده نسبت به این عین، این عین هرچی قیمتش مشتری زامنه. اگر کسی بخواد بگوید که مشتری زامن نیست، خواهم این مشتری فرض اینه که معامله باطل. وقتی که چرا دیگه همین که ید گذاشت رو مال مردم زامن شد، معاملم که باطل بوده. مشتری دفعی معامله باطل انجام داد، این ماشین خرید، همین که دست گذاشت رو این ماشین، ید گذاشته رو مال مردم و معاملم باطل بوده. پس این که من گفته 1,000,000 تومان یا 10,000,000 میخرم، اینا حق باطلیه. دست گذاشت رو مال مردم زامن شد، مالکم میاد میگه که پول ماشین منو بده. نه، مال مردم، مال خودی در کار نیست، بی باطل بوده، بی باطل بوده، مال خودی در کار نیست. این که دلیل مسئله چیه؟ نه خب بله، قبلا گفته بودم مثلا هر معامله، این معامله جای فریبه. مثلا تو هر معامله بایه میخواد سر مشتری کلا بگذاره، مشتری میخواد سر بایه کلا بگذاره، هر کسی دنبال منافع خودشه. فقط عرض کردم تا یه حدیش متعارفه، یه حدیش غیر متعارف. هر بایعی عرف اینو میپذیره، عقلا اینو میپذیرن که هر بایعی یه مقدار جنس خودشو زینت ببخشه، یه مقدارش متعارفه، یه مقدار بیشتر از اون زینت ببخشه تدلیسه. تو هر معاملی بایع بنا رو بر این دارد که مشتری رو کلا بگذاره سرش، به مشتری بگه بیا این معامله رو بخر، وارد این معامله بشو. این مقدار که بایع میگه آقا بیا اینو بخر، بایع ضامن نیست، شما باید حواست جمع میکردی وارد نمیشدی. درسته که او کلا گذاشت سر شما، اما این مقدار کلا متعارفه. یه بار همین عرض کردم ما، همین شو گفتم که حضرت امام میفرماد که هر کس جنسی را که به هر قیمتی میگوین میخره، این سفیهه و اصلا معاملاتش هم احتمال داره که باطل باشه. دا خب بله، خب اون حرف دیگه ایه. بله تو کتاب اخلاقی میگیم خود شونه نزنی، اما وقتی که میبینی که چیز نخر، کسی که به هر قیمتی میگوین میخرد، خب اینا حواسش نیست که معامله جای کلا گذاریه. فقط ارسیم کلا تا یه حدیش متعارفه. پس اگر یه دزدی هی میگه آقا این خوبه، این نمیدونم جلسه چنین و چنانه بخر، این مقدار که گفت و اگه نگفته بود شما نمیخریدی، حالا که گفت به اعتمادش خریدی، اینا رو بایع ضامن نیست، چون این متعارفه هر معامله‌ایه. اونی که غیر متعارف اینه، قیمت واقعی با قیمت معامله تفاوت فاحش داشته باشه، اینه که غیر متعارفه. ماشین 2,000,000 رو 1,000,000 بده، این غیر متعارفه، این غیر متعارف رو باید ضامنه. میخواستم اینجا حال اینو مطرح بکنم که باید فرق بزنیم بین این که دلیل مسئله قاعده غرور باشه یا دلیل مسئله قاعده اقدام باشه یا قاعده تسبیب. اینها تفاوت میکنه تو نتیجه مسئله. مثلا اگر کسی دلیل مسئله رو قاعده غرور قرار بده، همین مطلبیست که شما فرمودید، که شما فرمودید اگر که قاعده غرور ملاک باشه باید فرق بگذاریم بین علم و جهل مشتری و بین علم و جهل بایه. اینا رو باید فرق بگذاریم. اگر بایه خودشم جاهله، اینجا غروری نکرده، تدلیس نکرده. اما اگر کسی گفت که دلیل مسئله لازرره، اگر لازرر بود یه فرقی بین علم و جهل بایه نیست. به هر حال بایه این آقا را تو ضرر انداخته، چه بایه عالم باشد چه نباشد. پس بینی اگر دلیل مسئله غرور بود بایه یه چیز بگوییم، اگر دلیل مسئله لازرر بود چیز دیگری بایه بگیم. اگر دلیل مسئله قاعده تسبیب باشه، این که ببینیم کی سبب است و کی مباشر و سبب اقباس یا مباشر، اگر دلیل مسئله رو قاعده تسبیب قرار دادیم نتیجهش این میشه دار اصلا مالک نمیتواند رجوع بکنه به مشتری، اصلا نمیتونه رجوع کنه. مالک باید مستقیم بره سراغ بایه، چون تو قاعده تسبیب میگوید اگر سبب اقباست مباشر ضامن نیست. اما اگر مثلا قاعده غرور باشه یا قاعده تدلیس اینا باشه، میگوییم که اگر بایه اگر مالک رجوع بکنه به مشتری، مشتری رجوع بکنه به بایه. پس یه تفاوتای اینجوری تو مسئله پیش میاد، بستگی داره که دلیل چی باشه.